بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين به تراب مقدم فدا. الکلام فی تنبیهات الاستصحاب و التنبیه الثانی ان اطلاق اخبار الاستصحاب و عمومها يقتضي جريان الاستصحاب في مطلق الموضوعات والأحكام والأخباريون فصلوا بين الحكم الكلي وغيره فقالوا لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلي ويجري في الحكم الجزئي والموضوعات. ذكر الشيخ أربعة أقسام يعني قال في جريان الاستصحاب في الأحكام أربعة أقوال وعلى أي حال مقتضى عموم الأخبار وإطلاقات أخبار الاستصحاب جريان الاستصحاب في الحكم الكلي والجزئي والموضوعات بلا فرق. فصل سيد الخوئي بين الحكم الجزئي و الحكم الكلي فقال في الحكم الجزئي يرجع الاستصحاب الى الشك في الموضوع في الحقيقه و لا يجري الاستصحاب في الحكم حينئذ يرد عليه ان الاستصحاب مقتضى اطلاق اخباره يجري في الحكم مع قطع النظر عن الموضوع، لكن الاستصحاب الجاري في الموضوع لما كان سببيا وارد على الاستصحاب الجاري في الحكم. من هنا صرح الأصحاب بأن الاستصحاب السببي وارد أو حاكم على الاستصحاب المسببي. لو لم يكن الاستصحاب جاريا في الاستصحاب المسببي الذي هو الحكم لا معنى لحكومة أحد الاستصحابين على الآخر. أما في الحكم الكلي قسم الشيخ سيد الخوئي الحكم الكلي إلى قسمين، يعني جريان الاستصحاب في الحكم الكلي جعله على قسمين. القسم الأول إذا كان الشك في الحكم الكلي من غير ناحية من ناحية النسخ، فإذا كان من ناحية النسخ قال المرجع المعول حينئذ إطلاقات أخبار الاستصحاب إطلاقات الأمارة إطلاقات دالة على ثبوت الحكم الشرعي بالأمارات وعموماتها، لأن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة، هذا من جهل الدليل الخارجي يعني. وأيضا نفس الإطلاق الأحوالي والأزماني كما أن للخطابات إطلاق أحوالي كذلك إطلاق أزماني، بل العموم الأفرادي أيضا، بل إطلاق الأفرادي لأن الأفراد ليست منحصرة في أهل الشارع بل يتحقق مسابقه إلى يوم القيامة، فحينئذ مقتضى الإطلاقات والعمومات ثبوت الحكم لا حاجة إلى الاستصحاب حينئذ إذا كان من أجل احتمال النسخ، فحينئذ يتبع هذا الاحتمال تمسكا بهذا الإطلاقات والعمومات. فأما إذا كان من ناحية غير النسخ فحينئذ قسم استصحاب الحكم الكلي إلى ثلاثة أقسام، قال الاستصاب الكلي، استصاب الحكم الكلي من غير نهایت النص لا يتصبر ولا يعقل الا من اجل الشك في بقاء الموضوع. فهنا اذا كان الشك في بقاء الموضوع من اجل وصف اخذ في الموضوع فالشك في تحقق ذلك الوصف من اجل ذلك يشك في بقاء الموضوع. ذلك الوصف والغير اما يكون من مقاومات الموضوع او شك في انه مقاوم عن الله. ففي هاتين السورتين لا يجري الاستصحاب نظرا الى الاختلال في القضية المشكوكة والمتيقنة. و اما اذا كان ذلك الوصف والغير غير مقاوم للموضوع و كان الحالات فالإذن يجري الاستصحاب لعدم الاختلال في بعدة الموضوع. ثم يقول الكلام و يرد عليه في كلا القسمين. اما في استصحاب الحكم الكلي من ناحية النص فهو يكون من قبيل أروز الاستصحاب، أروز التخصيص بتعيين. فكيف إذا كان هناك دليل شك في أنه يستحق التخصيص أم لا؟ فقيل بجريان استصحاب الحكم العام فكذلك هنا. نعم الأقوى هنا عدم جريان الاستصحاب، عدم جريان الاستصحاب كما أن المحقق صرح بجريان الاستصحاب في ما إذا شك في بقاء حكم عام، حكم عام أو حكم مطلق. نعم مختزى تحقيق أن هو هنا إذن في كل من النسخ والتخصيص والمطلق إطلاق بلا فرق بينها المرجع يكون الإطلاقات والعمومات كما قال سيد الخوي. ولكن في غير نهاية النسخ الذي ادعاه هو غير وجيه. قال إذا كان الاستصحاب الحكم الكلي من غير نهاية النسخ دائما يجب الشك في الموضوع وهذا غير وجيه. فإن شك في بقاء حكم عامن او مطلقن اذا شك في عروض تخصیص او شك في صلاحیت دلیل لتخصیص او تغییر لا يكون من قبل الموضوع لا الا عند المرجع الاطلاقات. نعم ولكن هذا الاشكال منه غیر وجیه لان حیث قال ان شك في احکام الکلی من غیر نهایت النص دائما یدی و شك في موضوع ليس بصحیح ليس وجیه. اما تفسیر الذي ذكره على فرض كون الشك في تحقق بقاء الموضوع فهو وجيه. اذا كان مقابل من الموضوع او شك في مقاومته لا يجب الاستصحاب لاختلال في بقاء وحده الموضوع كان مشكوك. واما اذا كان من قبيل الحالات فلا اختلال فان يجب الاستصحاب اذا كلام متينون. ثم انه اذا دار الاستصحاب بين حكم الخاص و بين الرجوع الى العام اذا دار العام بين رجوع الخاص و بين رجوع العام یعنی به معنا انه شک فی ثبوت تخصیص بین از یکول المرجع العام المطلق بلا شک بلا ریب هذا شک اذا كان يرجع الى شك في ثبوت المخصص او المقید المرجع يكون هنا زين العام او المطلق. نعم اذا خص عام او قید مطلق فی بره من الزمان مثلا ثم ارتفع موضوع التخصيص فإن زم بقى الكلام في أن العام السابق أو المتقل السابق هل يعود بعد انكساري بتخصيص أو بتغيير مختز التحقيق عندنا فإن زم قالوا يجل الاستصحاب قالوا لا يجل الاستصحاب لبعد اختلاف الموضوع ولكن مختز التحقيق عندنا لا حاجة للاستصحاب إن زم بل الخاص دلیل المخصص و المغید مخصوص به برهت من الزمان و زمان خاص مثلا یک شبه انکون مراد شاعر من اول آن القاء العام اول مطلق فی غیر ذالک الزمان لذی قام یقوم فی دلیل الخاص یعنی من ابتداء الامر جعل الشارع الحکم عاما او مطلقا لیکن فی غیر تلک البره من الزمان به هذه الكيفيه فلا مانع من عود العام الى عمومه والمطلق الى الجليل لا يسيء تعبير العود اساسا من اول العام كان شمول هذا العام والمطلق من هذا القبيل. يعني عرض بکنم خدمت شما که خب اینجا یه نکاتی هست که در تنبیه دوم یکیش این که اخبار استصحاب، خب همونجور که اطلاق داشتن عرض کردیم عموم دارن به سه تقریبی که دیروز بیان کردیم، مطلق موضوعات و احکام شامل میشن. لیکن اخباری میگن که نه، در احکام کلی جاری نمیشه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون است که میگن اخبار اعتیاد محکمه. اعتیاد جایی که شک کردیم که به اصطلاح یا اینجا حکم کلی که جعل شده باقی یا نه، اعتیاد دیگه فتت دینه باید اعتیاد بکنیم. این جایی که اعتیاد باشه دیگه نوبت به استثاب چی آقا نمیرسه. خب این فرماش اونا هست. عرض بکنیم که مرحوم شیخ انصاری اینجا به اصطلاح چند قول قرار داد. حالا دلیل اینا که این بود، رد اینا چی میشه؟ رد این است که اعتیاد اونجاییست که به اصطلاح مجرای استثاب نباشه. وقتی که چیزی که کنت علی یقین فشککته شامل این شد، اینجا استثاب دلیلش موضوعش اصلا هست. بعد اعتیاد از مثل اینجا چی هست آقا؟ منصرفه. چون موضوع دلیل استثاب اینجا چی شد آقا؟ محقق شده. کنت علی یقین فشککته. حالا اون که یقینن بود چه حکم کلی باشه، چه حکم جزئی باشه، چه موضوع باشه، چه حکم باشه، چه وضعی باشه، چه تکلیفی باشه. کنت علی یقینن فشککت فی بقائه، و همون این موضوع استثاب دیگه، چون اعتیاد عامه. توجه فرمودید غیر اینجا میشه. عرض بکنم خدمت شما که اما همیشه استثاب و همه موارد اعتیاد رو شامل چی آقا نمیشه. خیلی مواردی که ربطی به استثاب نداره در مورد اعتیاد، در مورد علم اجمالی و غیر و چیزایی نام. حد میکنم که شیخ انصاری خب اینجا چهار تا قول قرار داد. برای چی؟ در این جریان استثاب در احکام رو چهار تا قول قرار داد. بعضی گفتن که آقا در اولش این است که چی؟ استثاب در مطلق حکم شرعی حجت کلیان یا جزئیان فرقی نداره. بعد در حکم حجت فرقی بین جزئی و کلی چی آقا نداره. یکی این است که در غیر حکم شرعی معتبر است. از یعنی حکم شرعی دو قسم کرده، اگه کلی باشه به اصطلاح اینجا اعتبار نداره، اما اگر جزئی باشه اعتبار چی آقا داره. این مورد دوم هست. و همچنین موضوعاتم جدا کرده، یعنی گفت آقا حکم شرعی کلی استثاب جاری نیست، غیرش جاریه. غیرش چی است آقا؟ جزئی و موضوعات. جزئی و موضوعات. بله اون اولی که گفته حکم شرعی کلی جزئی موضوعات، گفت کلا جاری چی آقا نیست. قول سوم این است که عرض کردیم جا اقوالی است که دیگه گفتنش لزومی نداره، مطالعه میکنید دیگه، اینا گفتن نمیخواد. ولیکن مختزای عمومات و اطلاقات هم که من عرض کردم خدمت شما این است که در کلیه موارد باید استثاب چی باشه آقا؟ حجت باشه. مگه اینکه به شک در مختزی برگرده دیگه. خب مرموهای خویی در اینجا تفسیری دارن، اینجا گفتنی هست. و این است که تفسیر دادن بین حکم جزئی و حکم کلی، گفتن در حکم جزئی استثاب و حکم اینجا اساسا جریان نداره، چون معنا نداره، چون کلا موارد حکم جزئی همه برمیگرده به شک در موضوع. هر جایی شک در حکم جزئی داشتید، برای این است که مثلا شک به موضوع، مثلا شک داشتید که دیروز وضو گرفتید، مثلا صبح وضو گرفتید، شک دارید که موقع ظهر باقی یا نه، به خاطر اینکه در عروض حدث شما شک دارید که حدث عارض شده یا نشده. توجه فرمودید، خب برمیگرده به اون دیگه. از عدم عروض چی است آقا؟ حدثه. حدث یک موضوع خارجیه، یک پدیده است، یک امر تکوینی است. توجه فرمودید؟ از قبیل حکم چی آقا نیست. خب حقیقی هم همینجوره، هر جا حکم جزئی رو شما میگه شما شک بکنید، برمیگرده به منشأ شک در بفرمایید که موضوع هست. عرض میکنیم که حالا فرض این که ما این قبول کردیم از شما، اگر نقض رو شما وارد نکنیم، حالا ما ممکنه نقض هم برای شما وارد میشه اگه تعامل بفرمایید، ولی ما قطع نظر میکنیم، میگیم حالا افرض که تمام اینا برگرده به موضوعات در جزئیات احکام جزئی، ولی مگه مانع جریان اون استثاب میشه؟ هر کدوم از اینا با قطع نظر از خودشون قابلیت استثاب دارن. بله فی نفسه، یعنی میخوام عرض بکنم به داخل حکمی بوده داشته، طاهر بوده، کان علی یقین من طهارتهی، خود حضرت فرمود دیگه، مگه تمام این اخبار استثاب در طهارت جزئی وارد نشده؟ شده یا نشده؟ خب
گفت کنت علی یقین من طهارتک فشککته ولا تنقض الیقین بالطهاره بشک فی الطهاره. اون جاری دیگه، خودش فی نفس جاریه. بعد چرا جاری نباشه؟ منتهای مراتب اگر چنانچه در یک جایی که مجرای و استصاب احکام جزئی هست، عجیب از ایشون که اصلا نص این اخبار همه راجع به حکم جزئیه، تمام اینا یک دون در حکم کلی نداره، همه جزئیه. حضرت هم کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولا تنقض الیقین بشک، و جاریه دیگه. لکن اگر جایی که مجرای استصاب حکم جزئی هست، حکم استصاب سببی جاری باشد، اون حاکم بر اینه و تعبیری یا به نظر ما وارده. به خاطر همین اصولین ما گفتن آقا اذا دار الامر یعنی اذا تعارض استصاب سببی مسببی، استصاب سببی مقدمه، چون موضوع رو رفع بکنه. موضوع که رفع شد حکم تابعش دیگه، تمامش میره. بله نه، خیلی از موارد است که حکم در جزئی. این ادعا رو قبول نمی کنیم که همه این مواردی که شما شک میکنید در حکم جزئی همه اینا از قبیل چی باشه آقا؟ سببی باشه. نه اصلا، نه احتمال به اصطلاح جایز که اصلا در موضوعی شک نمی کنه. حکمی بوده شک میکنه در بقای این حکم خاصی برای شیعی. ولذا در روایات تمام اینهایی که گفته که لا تنقض الیقین بشک، همه اینا احکام جزئی هستن، همین حکم جزئیه، فی نفس جاریه. و الا تعارض بین استصحاب سببی و مسببی که همه اصولین گفتن معنا نداره، که باید هر دو جاری باشن. اونجایی که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی تا حاکم هست، تعارض دارن، اونجا کجاست؟ چه حکمیه؟ همه اون حکم جزئیه، همه اونا هر جایی که تعارض باشد، تخاط بین استصحاب سببی و مسببی که حکم باشد، اینجا که در حقیقت مجرای شک در بقای موضوع هم باشد، این موضوع موضوع خارجیه، حکمش هم حکم چیه آقا؟ جزئیه. بنابراین همه جا همین یعنی قبیل دیگه جاری میشه. بله اشکال برای شما وارد هست؟ بله بله. حالا این رو باید شما تعمل بکنید که این ادعای ایشون که تمام موارد احکام جزئی از قبیل شک در موضوعات هست، من فی الجمله به شما عرض بکنم که چنین نیست. حالا انشاءالله در جایی من حتما در تطبیقات جایی چون خاطرم هست آوردیم و نقض چه بدایه چه غیر و در کتابای دیگه شما فحص بکنید، انشاءالله یه وقتی من اینا رو ازش اشاره بکنم بگم. ولا على فرد وقت نظر از این اشکالی که عرض کردم، فی نفسه هر کدام وقت نظر دیگری جریان چی آقا دارد. و تازه حضرت وقتی که میگه که طهارت رو نقض نکن، حکم رو برده رو چی آقا؟ حکم برده کنت علا یقین من طهارت، یک طهارت حکم نیست. اون لغمه دیگه، حضرت فرمود که خود حضرت فرمود که کن در یقین من طهارت یک فشکک بلا تنقض. حالا منشأش ممکنه که به خاطر اون بعد قضیه استصحاب عدم وجود حدث باشد، ولیکن بالاخره اینجا حکم جزئی. تازه این جاییست که با هم دیگه تخالف داشته باشن. اگه تخالف نداشته باشن چی؟ یعنی اگه چنانچه استصحاب موضوع اثبات بکنن همون بقای چی رو؟ حکم رو. مثلا همین مورد طهارت، آقا طهارت جزئی داشتی؟ الان شک کردی که طهاری یا نه؟ این منشأ شک شما چیه؟ احتمال حدود داده است. خب عدم حدود داده است دیگه، حساب دیگه نیست آقا. نتیجه چیه؟ بقای طهارت جزئیه دیگه. جریان نداره یعنی چی؟ جریان داره. اینجا حساب طهارت بکنی به خاطر اینکه موضوع از عدم موضوع مانع هست، مزاحمه. اون چرا که مانع هست رو شما از عدم جاری کردی دیگه. اون جزئی جاریه. جاری نیست یعنی چی؟ چرا جاری نیست؟ بله همیشه اینجور نیست که دوران باشد، تعارض باشد تا نوبت به این استصحاب چیز نرسد، بفرمایید حکم نرسد. میرسد، چرا نمیرسد؟ بله عرض بکنم که نکته بعدی این است که اما در احکام کلی، در احکام تا الان کلامش ایشون در جزئی بوده، در حکم کلی ایشون ابتدا دو قسم رئیسی میکند. میگه حکم کلی که شک میکنید یا به خاطر احتمال نسخه یا عدم نسخه، در غیر مورد شک در نسخه. اگر به خاطر شکی در مورد نسل باشه، شکل نسل باشد، اینجا مجرا این در واقع مرجع شما همون اطلاقات عمومات توجه فرمودی، اطلاقات و عمومات هست. خب شما یک اطلاقی داشتید، یک عمومی داشتید، اماره بوده، حکم رو ثابت کرد آقا به دلیل اماره شما به اطلاقش به عمومش اثبات کردید، فرض کلام اینه، درسته؟ خب و شک دارید که این نسل عارض شده یا نه، خب مرجع همون اطلاقات دیگه، علاوه بر این که حالا ما چیزم کمکشون بکنیم، این است که با قطع نظر این قاعده اون روایت معروفی که هست سندش هم درسته به مورد قبول ما هم هست، حلال محمدن حلالن الى یوم القیامه و حرامو حرامن الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم، این اقتضای دوام داره. اصلا قرینه خارجی هم داریم و دو تاست، یکی خاطر خود نفس اطلاق که مرجع محکم است، اند شک فی عروض النص اون اساس اطلاق جاریه، اساس العموم جاریه. ببین فرق بین این، یکی هم چی آقا این روایتی که عرض کردیم، پس حاصل کلامش اینه که اینجا مرجع دلیل لفظیه، اند شک فی عروض النص یعنی شک که در حکم کلی به خاطر احتمال عروض النص باشد، اینجا مرجع دلیل چی است آقا؟ لفظیه. ولی این حرف بسیار درستیه، ما قبول داریم این رو، ولی اینکه محقق صاحب شرایع اینجا استصحاب جاری کرده، اگر خاطرتون باشه همونجا اشکال کرده بودیم که نه اینجا با وجود دلیل لفظی نوبت به استصحاب چی آقا نمیرسه. و اما اگر چنانچ از غیر نایه نسل باشه، اگر این شک از غیر نایه احتمال عروض نسل باشه، این رویش میگه دائما برمیگرده به شک در موضوع، همجا حرفشون رو قبول نداریم، درست نیست. اگر شک در بقای حکم کلی به خاطر غیر احتمال عروض نسخ باشد، مثلا چیه؟ عروض مخصص دیگه، مقید دیگه، توجه فرمودید، مثلا حاکم دیگه، وارد دیگه، ایناست دیگه که اون حکم محکوم رو در بعضی از افراد خودش چیکار کرده آقا؟ از بین برده، یعنی اون حکم عام مطلق دیگه با در بعضی از افرادشون حکم باقی چی آقا نیست. این شکل در بقای حکم کلی دارید، اونم حکم کلی دیگه، توجه فرمودید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان یک دلیلی اومده، شکل در سلایت تخصیص دارد یا سلایت تخصیص چی آقا نداره، دلیلی اومده شکل داره که سلایت تغییر دارد یا سلایت تغییر چی آقا نداره، سلایت حکومت داره یا ندارد، ورود داره یا ندارد، هیچ چی شک کردیم در اینجا. خب باز الکلام الکلام اند تحقیق ما قبول داریم، اونجا مرجع دلیل لفظیه، ولی اون کسی که میگه استصحاب مرجعش مثل محقق، فرق دیگه بین این و اون نمیذاره، فراتن شک به خاطر عروض دلیل مخصص مقید ناسخ حاکم وارد، همه اینجا حرفش چی میشه آقا؟ جاری میشد. اگر در شک به خاطر شک در عروض تخصیص و تقیید اونجا ایشون استصحاب جاری میکنن، در اینجا هم همینجوری دیگه، داره وزان واحد دیگه. بله نسل یک عارض باید بشه، نیاز به دلیل داره، اصلا عدمشه دیگه، از عدمه، از شک و فلوجی مسابق عدم و حجیته، از عدمشه. نتیجه میشه که آقا اینجا استصحاب بکنیم حکم عام سابق، حکم مطلق سابق طبق اون مبنا. نسل هم همینجوره. یک تقریب دیگری من میکنم، تقریب دیگه اینه در خصوص نسل برای استصحاب، و این است که مگه حقیقت نسل استنتهای عمد نیست؟ حقیقت نسل در فقه شیعه ما، در اصول مبانی شیعه ما چه تعریف شده؟ انتها و عمد الحکم، که شارع از اول هم خبر داشته که بدای مستحیل هم لازم چی آقا؟ نمیان. خب ما شک داریم الان بخاطر یک دلیلی داره وارد شده در نسل، ما شک داریم که این عمدش منتهی شده یا چی آقا؟ نشده. اون اقتضای بقا داشته که دلیل لفظی مگه نبود؟ دلیل بود دیگه، مختزی بوده به قول آقایون در مواردی که دلیل لفظی بشه، میگه مختزی موجوده، مانع چی است آقا؟ مفقود. این انتهای عمد اصلا که تحقق پیدا نکرده، یعنی اون بقا حکم سابق چی داره آقا؟ باقیه. انتهای عمد این انتها یه امر حادثیه، اصلا که انتها چی آقا؟ حاصل نشده.
بله
یعنی می‌فرمایید که
شما شک در نسخ دارید، ممکن است که این حکم از اول که شارع جهل فرموده این رو یعنی تا این مقدار جهل کرده، بیشتر جهل نکرده، توجه فرمودید. خب شما که شک دارید، چون خود اطلاق وجود داره، یکی از شؤون اطلاق، اطلاق ازمانی هست در کل زمان، توجه فرمودید، این منافی نسخه، باید نسخ اثبات بشه. از این حیث اطلاق ازمانی اثبات میکند که این عمد این حکم، یعنی بقای این حکم زمانن هست به مقتضای اطلاق چی آقا؟ ازمانی. از شما سوال میکنیم آیا خطابی که مطلقه اطلاق ازمانی دارد یا ندارد؟ داره. و تمام شد دیگه. ما میگیم مطلق، ما هیچ کدوم از این موارد استثناء رجوع نمیکنیم اصلا. گفتیم به شما که منتهی میخوام بگم بنابر قول کسی که استثناء رو جاری میداند میتونیم براش اینجورم تقریب بکنیم. بله اختلافه که آیا مرجع دلیل لفظیه، ولی شما اما در با خاطر شک در نفس مگه نگفتی که مرجع دلیل لفظیه؟ گفتی نگفتی؟ ایشون همین الان من عرض کردم دیگه، اونجا گفته. خب عین این حرف در اونجایی که احتمال شک در بقای حکم کلی به خاطر غیر نسخ هم باشه، این حرفی آقا میاد. این که گفتی دائما از قبیل شک در موضوعاته، نه چنین چیزی نیست که اصلا سریع کلام ایشونه. ببینید آقا اینجا عبارت ایشون رو میخونم در صفحه 429، و اما اذا کان شک فی الحکم، اون نسخی که گذشت، من غیر نهایت نسخ ففی تفسیر، چرا؟ اذا شک فی بقای الحکم من غیر نهایت نسخ لا یعقل الا مع حدوث تغییر فی الموضوع. این حرف درستی سسن؟ این چه حرفیه؟ نه اصلا کار موضوع هم نداره. خیلی موارد اگه شما احتمال ورود تخصیص میدید، تغییر میدید، اصلا تغییر و تخصیص شأنش چی آقا؟ چی تعریف کردید شما؟ حکم رو مزیق میکنه. مگه حکم مطلق مزیق نمیکنه؟ مگه حکم اون عام رو مزیق نمیکنه؟ اصلا کاری به موضوع نداره اصلا. این عجیب از ایشون. حالا ولی اون بقیه کلامشون همه درسته. بقیه کلامش چیه؟ که حالا ما فرض بکنیم که با خاطر شک در موضوعات باشه، شک در بقای کلی، با خاطر شک در چی باشه آقا؟ بقای موضوع باشه که تغییر ایجاد شده. میگه این احتمال تغییر موضوع از سحال خارج نیست. یعنی در واقع یک چیز است، اونجا سه اسم دارن، و اون از که بخاطر اینکه وصفی غیری در این موضوع معتبر بوده. خود موضوع شما شک بکنی که الان وصفش باقی یا نیست، اون قیدش باقی هست یا چی آقا؟ نیست. اگر این وصف یا قید مقوم باشه اصلا مجرا استثناء نیست، چون از قبیل اختلال میشه در وحدت قضیه متعین و مشکوکه. اگر چنانچه شک داشته باشید حتی که این در قوامش دخیلی یا نمقابل، بازم به شرط ایزن مثل همون میشه، چون در واقع محرز نشده وحدت قضیه متعقن و مشکوکه، این شرط دیگه، اختلال ایجاد شده. اما نه از قبیل حالات باشه، اینجا حساب جاریه. این حرف بسیار متینه، این تفسیر در جایی که شک در حکم کلی ناشی از شک در بقای چی باشه آقا؟ موضوعش باشه، فرمایششون اینجا درسته. اما اون اصل اون قضیه رو ما قبول نداریم که دائما شک در حکم کلی برگرده به خاطر شک در بقای موضوع و عروض حدوث تغییر در موضوع، همیشه از این قبیل چی آقا؟ نیست. خب عرض بکنم که یک نکته دیگه این است که آقا نه 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 در غیر نسخ کلامشه، دقت کنید آقا،
یه بار میگه
اصلا دو قسم کرده، نه احتمال در نسخ نیست آقا، دو قسم کرده، یکی که شک در حکم کلی ناشی از احتمال عروض نسخ باشه که همون اول بوده گذشت، الان کلامشون در کجاست؟ شک در حکم کلی از غیر نایه نسخ، تصدیق کرده، خوندم الان دیگه عبارتشون اونجا هست در بدایع. خب عرضم این است که آقا یک نکته دیگه آقا، ببینید اگر چنچه عامی بود، مطلقی بود، درست آقا؟ خب یه دلیل تخصیصی بوده، شک داریم سال تخصیص داره یا نه؟ الان اینجا در لب در این مدد شک دائر است ام بین چی؟ حکم عام و بین حکم خاص. وقتی که یک عامی بوده دلیل وارد شد که مخصص هست و شما شک دارید که صلاحیت تخصیص دارید ندارد سندن و دلالتن،
این مرجع این شک شما و مقال این شک شما به چی برمیگرده در حقیقت؟ نیست که در این مورد آیا حکم عام ثابته یا حکم خاص؟ پس ادار الام بین حکم العام و بین حکم خاص به خاطر شک در سرایت دلیل تخصیص عبه تقیید، در اینجا مرجع محکم چی است آقا؟ عامه، چون اساس اطلاق اساس العموم جاریه. این جای بحث نیست، اما جای بحث اصلی جای دیگریست. اون کجاست؟ اونجاییست که این عام تقیید خورده، تخصیص خورده در شرع، تقییدم خورده، منتهای مراتب این یک تغییر و تخصیصی است که زمانیه، در این در برهه از زمان توجه فرمودی، در برهه از زمان تخصیص خورده توجه فرمودید، اون وقت این زمان و عمد و یا موضوع این تخصیص دیگه مرتفع شد، چون مقید بوده این زمانش موضوعش. بعد از موارد زیادی داریم در فقه که میگن که العام و المطلق بعد انتصارهی لا ينقلب به انتهای عمد المخصص، توجه فرمودید که اینجا اگه عمد المخصص تمام بشه، زمانش تمام بشه، آیا باز بعد از این میتونید به اون رجوع بکنید، به اون عام قبلی، یا نمیشه رجوع بکنید؟ مثلا کجا؟ من یه مثال فقهی واسه شما بزنم روشن بشه. مثلا در باب خمس ما مثال زدیم، کسی بود خب اول سال ربی کرده، این مشمول عموماتی چی هست آقا؟ خمسه، همه اول، به خاطر اینکه فرق بین زمان ظهور و انتهای سنه این است که در ابتدای ظهور لو ادیته لعجزه مجزیه ولکن واجب بر تو نیست، اما اگر چنانچه صبر بکنی تا آخر سال مهلت داری، اما تا آخر سال دیگه واجب میشه، فرقش اینه. خب اونجا اما اول خمس تعلق گرفته به مجرد آن ظهور چی آقا؟ ره تاجه فرمودید برای شما یک معونه ایجاد شده، یک معونه. خب الخمس بدل معونه دیگه، خب در وسط سال معونه رو این خرج کردی، معونه مقداری مثلا اینطوری یه چیزی رو معونه ایجاد شده، معونه خرج کردی. بعد از اینکه مدتی شده، شما بعد از اینکه معونه شما به اصطلاح رفع شد، آیا همون چه که مورد معونه بوده، مثل چی؟ مثل فرض کنید که یک آلاتی مثل از قبیل تراکتوری نمیدونم فلانی بهمدانی لباسی هرچی بالاخره این که معونه بوده الان فعلا از معونه بودن خارج شد، اما عینش موجوده، آیا خمس یهودو میگن این خود معونه بوده دیگه، یک زمان معونه بوده، خب این از خارج شده از تحت اون عمومه دلیل خمس، عینش که هست درسته، ولی اینی که یک زمانی خارج شده به عنوان معونه، آیا باز دلیل خمس عموم خمس این شامل میشه؟ دیگه گفتن نه دیگه تمام شد، چون معونه بوده الان هم این دیگه نفس این دوباره عود نمیکنه. ما گفتیم نه، کما اینکه بعضی از محققین گفتن، بعضی اینجا استصحاب کردن گفتن قبلا که واجب بود، خب یه زمانی معونه شد و این وجوب چی شد آقا؟ مرتفع شده، اما الان که از معونه خارج شد باید استصحاب بکنیم دیگه. بعضی گفتن نه این وحدت قضیه متعقن و مشکوکه نیست، اون قبل معونه بوده این بعد از معونه از دو تا درست کرده. ما گفتیم نه، در تمام اینها همون عام محکمه و مقید. چرا؟ چون این مخصص که بعد المعونه باشه نحو ذلک که این اون مقید یا اون مخصصی که عارض شده در زمان معینی هست، این کاشف از مراد شارع هست. مراد شارع چی؟ یعنی مادام معونتن این تخصیص هست، تغییر هست، اون زمانی که همین این از معونه خارج بودن باشد، اون عام همیشه هست، یعنی کشف میکنه. مگر شأن مقید و مخصص کشف مراد از عام مطلق نیست یا هست؟ تعریف کردین اینجور دیگه. خب این یه کشف خاصیه، چطوری کشف میکنه؟ کشف میکنه بله اون عام و اون مطلق در برهه ای از زمان از اینجا خارج شده به وسیله دلیل، اما وقتی که این عنوان عارضی مرتفع بشد، الان از اول اون مابعد رو شامل چی آقا؟ شده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.